سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیشب به اینجا رسید که ما حالا قبل از اینکه بحث رو شروع کنم این نکته کوچیکی عرض کنم خدمتتون. البته امشب توفیق نداشتم که چند دقیقه زودتر برسم و قرآنی که قرائت میشه رو هم به گوشمون برسه. منتها چون چند شب گذشته اون آخر مجلس رو می اومدم یک نکته‌ای به چشمم خورد که به مناسبت یه عرض دو سه دقیقی داشته باشیم بعد بحث رو پی بگیریم. یه وقتی هم خدمت شما بزرگواران عرض شده بعضیاتون که حافظی شعری داره، اون شعرم اینه که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، این میخونه در داره دیگه، در میخونه رو زدن که لآدم بسرشتن. ابو سعید ابوالخیر که شاعر همقرن حافظ بوده یک سوالی از حافظ با نامه میپرسه. سوال اینجوری مینویسه که در میخانه نبود بسته، چرا حافظ گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند؟ البته خب همه این تعبیرهای می و معشوق و میخانه و اینها کناییه که خب برای شما بزرگواران روشنه که معنای عرفانیش منظوره، اما حالا همینجوری هم ظاهرا اینطوریه که معمولا در میخانه همیشه بازه، صبح تا شب، شب تا صبح، در حقیقت در خونه خداست، در میخانه همیشه بازه. پس چرا حافظ گفت در میخانه نبود بسته، چرا حافظ گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن؟ اینو برای حافظ نوشت. حافظ پاسخی به ابو سعید داد، اینو نوشت، نوشت در میخانه نبود بسته ولی حرمت می واجب آمد که ملائک در میخانه زدند. در میخونه باز بود، با اینکه باز بود ملائک اول در زدند به حرمت می بعد وارد شدند. در میخانه نبود بسته ولی حرمت می واجب آمد که ملائک در میخانه زدند. شما بزرگواران که وارد مجلس میشید یا وارد قرائت قرآن میشید یا نمیشید، از این دو حالت خارج نیست. بعضی ها میشینن جلو و قرآن به دست میگیرند و مشغول میشند، بعضی ها خب نه دیگه آخراشو میگن دیگه دو سه دقیقه مونده، چهار پنج دقیقه مونده، یه جایی میشینند و خودشون آماده میکنن برای برنامه های بعدی. ولی حرمت قرآن باید یه هوا بیشتر رعایت بشه. کسی اینجا نمیگه ساکت باشید ساکت باشید. خب ما اصلا آدم خجالت، من خودم خجالت میکشم وقتی بعضی بگم مثلا دارن قرآن میخونن هیچی نگید. ولی خب الان یه وقتی هم یه طوریش میشه، بنده دو سه باری اومدم داخل بعد دیدم که دارن یه زری هم دارن حرف میزنن، بزرگوارانی هم دارن قرآن رو تلاوت میکنند، لازم دیدم که از باب یاداوری به هم توجه داریم. یه وقتایی ممکنه حواسمون انشالله به نیت این که از فردا بیشتر حرمت قرآن و تلاوت قرآن نگه داشته بشه و از فردا اگر میایم و میبینیم هنوز مشغولن به قرائت قرآن، حرمت نگه داریم و سکوت کنیم به فرموده قرآن. صلواتی لطفا بفرست. عرض کردیم شیطان دشمن است، در دشمن بودن شیطان شکی نکردیم. چرا؟ چون قرآن کتاب خدا چند تا سند داره که شیطان دشمن است. چون خدا به عنوان آفریننده ما اعلام کرده شیطان دشمن است و چون خود شیطان آشکارا و علنا اعلان جنگ کرده که آقا عدو مبین لغویان نام،
حتما گمراه میکنم، حتما جو از جلو و عقب و پشت و راست و چپ حمله میکنم. پس چند دقیقه اول به این صحبت کردیم که در دشمن بودن شیطان ماها شکی نباید داشته باشیم. در مرحله بعد گفتیم حالا که شیطان دشمن است، خود خدا از ما خواسته با دشمن دشمنی کنیم. ان الشیطان للانسان عدو فاتخذوه عدو. اگر شیطان دشمنه پس شما هم دشمن بگیرید شیطان را. این آیه قرآن بود که از سوره فاطر آیه 6 عرض شد خدمت. بعد که خداوند میفرماید با شیطان دشمنی کنید، بعد اومدیم گفتیم سلاح های شیطان چیه، از چه راه های حمله میکنه. به چند مورد اشاره کردیم برای اینکه بحث دستمون بیاد، فقط فهرستشو عرض کردیم. شیطان کارش اینه که باطل رو حق جلوه میده، یعنی یه چیزی که من و شما میدونیم این غلطه و اگر بخواد مستقیما پیشنهاد غلط و حرام به ما بده، من و شما اصلا زیر بار نمیریم، میاد میچرخونتش، شکلش عوض میکنه، یک تغییری بهش میده ظاهرا، ولی همون باطل است که بنده و شما بپذیریدش. باطل رو حق جلوه میده. به ربا میگه یک معامله پایا پایه که من و شما حاضر بشیم. دومین کارش این بود که گفتیم آراستن بدیها. اصلا شیطان اگه گفتن شغل شیطان چیه؟ شغل شیطان اینه که بدیها رو رنگش میزنه جای خوبی جلوه میده، پیشنهاد میکنه. یعنی اول اگه به این نفر بگن که تریاک بکش معتاد شو بمیر، هیچ وقت نمیکشه. تریاک بکش معتاد شو بمیر، نه میگه چی؟ میگه لازم اصلا تریاک از قبل اصلا یک دارو بوده، لازمه برای کمر درد، خصوصا پزشکان توصیه میکنن هنوز هم در بعضی روستاهای ما برای دندون درد، یعنی بس طبابت و پزشکیه. ما میگیم پس لطفا 3 کیلو دارو بدید. این یک جوری به ما میاد جلو، یک جوری با ما حرف میزنه. سومین کاری که شیطان میکنه آرزو تو دل آدم میرسه. هر کدوم سند قرآنی داشت، یه آرزوی بیندسه تو دلمون، ماشینمون عوض کنیم، رنگش عوض کنیم، خونمون رو یه جوری ترش بکنیم. چهارمین حربه شیطان اینه که وعده فقر به ما میده. میگه اگه این کار نکنی فقیر میشی، اگه تقلب نکنی، دروغ نگی، معامله حرام نداشته باشی، اگر ربا نگیری، نزول ندی، بهره ای کار نکنی، صدی چند اینجوری نخوای کار بکنی، کلاد پس معرکه است. از شیطان یعدکم الفقر، هی وعده فقر میده. اگر کج نری پیشرفت نمی کنی، لازمه رشد اینه که کج بشی. پنجمین حربه شیطان امر به بدی بود، یأمرکم بالفحشاء. حتی گاهی اوقات جلوتر در یک آیه دیگه ای تأکید میکنه که من وادار میکنم لآمرن نکن. قد هی تو ذهنتون میاد این کار بکن، هی تو ذهنم میدسه، میخوام اینه ببخشمش، نه پررو میشه، حالشو بگیر. یأمرکم بالفحشاء، قصدم اینه که اصلا با نامحرم مراوده ای نداشته باشم، قصدم اینه که خودم رو حفظ کنم. منتها میاد یه جور دیگه ای، حالا 2 و 5 رو قاطی میکنه با هم و میگه که نه، لازمه، اصلا انسان روحش نیاز داره با یکی حرف بزنه، تو که قصد بدی نداری، هورایی، لازمه اصلا آدم برای تخلیه روان پزشکان ثابت کردن. دیگه حربه شیطان این بود که وعده توبه و آمرزش میداد، میگه حالا بعدا توبه میکنیم، حالا بذار فعلا که جوونیم، امشب که یه شبی با رفقا دور هم جمع شدیم، این هفته که میخوایم بریم شمال، بذار حالا این هفته رو هر کاری میخوایم بکنیم بخندیم، بعد که اومدیم دوباره مشهد سریع میرم حرم توبه میکنم. منتها حال من یه هفته تو چالوس نگیر، من قول میدم بعدش دیگه وعده توبه میده بعدن. و عرض کردم اصلا شیطان وعده میدهد. مثالم زیاد زدیم، میخوام نماز بخونم، میگه حالا بذار این یه سفرم بخونی، دارم یه کتاب میخونم، میگه خیلی خوب میخونی، حالا مقدس نام نشه واسه من، بذار این صفحه تموم بشه تا اینجا بعد بخون. چون اگه یهو به هم بگه که نخون نماز که من که زیر بار نمیرم، میگه 5 دقیقه دیگه، میگم باش 5 دقیقه که ما مخلص دمست میشه ایتا. میگه بذار این برنجه دم بکشه بعد نماز هم میخونم، بذار این دوتا بشقال هم بشورم بعد نماز هم میخونم. وعده میده، از جمله وعده توبه میده که بعدن، و سوره یوسف رو اون قسمت داداشا رو مثال زدیم، و وعده آمرزش، این وعده آمرزشش بدتر از وعده توبه است. یعنی میگه بابا خدا میبخش، اینجوری هم نیست خدا، خدا رحمان و رحیمه، عشق الهی را سپاس، فقط عشقش رو سپاس، قهرش رو دیگه بابا اینطوری هم نیست خدا، خدا یه غیبت رو میبخشه. و مورد هفتی رو که عرض کردیم و وقت تمام شد، راه هموار میکنه. گفتیم شیطان کارش اینه که مسیر رو هموار میکنه، وقتی میخوای گناه بکنی کارا راستوریست میشه، همه چی ردیف میشه، اوضاع روبرا میشه. همون موقعی که مستعصل شدی خب چیکار کنم، زندگیم نمیشه، آخه 4 روز دیگه بعد اجاره خونه بدم، بعدش هم که برای بچه‌م اونجا یه پولی میخوام، چیکار کنم، فکر مونده چیکار بکنی، همون روز بهت پیشنهاد میشه آقا یه جایی هست پول میدن، خلاصه یه هوا هم بیشتر بعدش میگیرن. دیگه این کار نکنی صابخونه بیرونت میکنه، بیچاره میشی. سری پیشنهادش میشه، موضوعش هموار میشه، جذب میکنه دیگه. اینکه فقط در مورد خوبی ها نیست، در مورد بدی ها هم هست، که وقتی تو برنامه های کلاس های بیشتر داشتیم عرض کردیم when the student is ready the teacher will appear، وقتی شاگرد آماده است معلم حاضر میشه. وقتی من موج آلوده تابش میکنم افرادی میان پیشنهادهای آلودگی به من میدن. وقتی میگم واقعا مثل که بدون گناه نمیشه شاد بود، یکی میاد پیشنهاد شادی میده به واسطه گناه. برای راه هموار میشه. هشتمین سلاح شیطان تفرقه است. خیلی کیف میکنه شیطان من و رفیقم با هم قهر بشه. شیطان لذت میبره شما با داییتون قطع رابطه کنید، تمام برنامه ریزشو میکنه، بلکه با عمتون کدورتی پیدا بشه، بلکه با باجناقتون بریزید به هم، بلکه با جاری خراب بشه اوضاع. اینقدر کیف میکنه، واسه همین از اول زمینشو میریزه تو ذهنت، میگه ببین با جاری میخوای زندگی کنی حواسو جمع کن، جاری میکشه آدم اساسا. اینطوری دو تا دشمن داریم، یکی شیطان عدو مبین، یکی جاری عدو غیر مبین. اینطوری شیطان لذت میبره اگر شما با مادر شوهرتون قاطی کنید. خانم های محترم من نگاه به آقایون میکنم، میگم شما با مادر شوهرتون قاطی نکنید. خلاصه کیف میکنه، دو تا داداش با هم قهر باشند اون روز عروسی شیطان است، لذت میبره. واسه همین حالا این برای همین تفرقه هم هی حالا راهکارهایی به شما میده، ذهنیتهایی، فکرهایی. و آخرین مورد، آخرین تیر شیطان، خدا را از یاد آدم میبره. اصلا اون لحظه ای که عروسی بچهشه اصلا یاد خدا نیست، اینقدر مشغول شام و میز و پرتقاله، اینقدر مشغول لباس این و سرویس اون و کادوی سر عقده، اصلا هیچی نمیبره. از شیطان و فانساه و ذکر الله، خدا شیطان فراموش میکنه، از یاد شما میبرد یاد خدا رو. خالش اینه. پس اگر دیدیم که امروز مثلا از ساعت 3 بعد از ظهر تا 5 تو این 2 ساعت از یاد خدا غافل بودن، بدونیم تو این 2 ساعت شیطان موفق شد، برنده شد. حالا کاملا عکس این کار، وقتی من خودم رو ملزم میکنم، وادار میکنم، و یادمون باشه برای مجاهدت با نفس، برای مبارزه با نفس، حتما باید مجاهدت کرد، و مجاهدت حتما باید وادار کرد نفس رو به کار. عرض کردم وقتی به ملایمت میگی که خورای از فردا نمازاتو اول وقت و ترجیحاً به جماعت بخون، وقتی ازش خواهش میکنم نفسم معلومه که میگه نه، و اگه مجبورش کنی یعنی هر طوری از خود از مغازت هول بده بیرون، یعنی خودت گوش خود بگیری برو بیرون از مغازت، خودت باید خود وادار کنی، وادار کردنش مهم است. حالا که شیطان میخواد منو وادار کنه تا از یاد خدا غافل بشم، خودم وادار کنم به ذکر. حالا من عرض میکنم چجوری میشه از شیطان مسون موند وقتی یکیش یاد خدا که صحبت میکنه. یه آیه هست 135 آل عمران، من مایلم که اینو با همدیگه یک نگاه کوچولویی داشته باشیم، چون آیه قصه ای داره، وقتی نازل میشه یه اتفاق قشنگی میفته. یک آیه نازل میشه در زمان پیامبر عزیزمون، به پیامبر وحی میشه. آیه اینه، اول از محسنین و نیکوکاران صحبت میکنه خدا که محسنین اینجوری هن اینجوری هن، اینجا خوبان خدا اینجوری هن اینجوری هن، بعد بقیه شو میگه، میفرماید والذین اذا فعلوا، خوبان خدا کسانی هستن که اذا فعلوا، وقتی که کاری اذا فعلوا فاحشه، وقتی یه کار زشت انجام میدن، این نشون میده بس خوبای خدا هم یه وقتی ممکنه بلغزند. الذین اذا فعلوا فاحشه، یه کار زشتی اگر انجام بدن، مثلا یهو یه حرف زشتی از زبونشون در رفت، او ظلموا انفسهم، یا به خودشون ظلم میکنن، چون همه گناهای رو ظلمه به خود دیگه که در کمیل میخوانید ظلم تو نفسی، و به خودشون ظلم میکنن، زودی چیکار میکنن؟ ذکر الله، زود خدا رو یاد میکنن، بلا فاصله تا عصبانی میشن، بلا فاصله یه دادی زدن، میگن پناه بر خدا، یه خدا یادش میاد، استغفرالله ربی و توب الی. سری خوبان خدا دیکته که مینویسن، تا غلط مینویسن سری پاکو مر میکنن، پاکش میکنن. ذکر الله فاستغفروا، این فای اول یعنی بلا فاصله هم استغفار میکنند، نمیذارن دیکتر رو بنویسن غلط ها رو همجور رو هم تلمبار بشه اون آخر سر حالا بیان یک دوباره نگاش کنند، تا غلط نوشتند تا غلط رفتار کردن بلا فاصله فاستغفروا، زود خدا یادشون میاد و زود استغفار میکنند. فاستغفروا لذنوبهم، برای گناهاشون استغفار میکنند. و من یغفر الذنوب الا الله، هیچ کی هم گناه ها رو نمیتونه ببخشه مگر خدا. ولم یسروا علی ما فعلوا، اینا اصرار نمیکنن رو گناهاشون، بعضی اصرار میکنن، یعنی بهش میگه که داری غیبت میکنی، یا میگه ولم کن، آخه شما نمیدونی من در چه وضعیتی ام، هی میگه، میگیم بابا غیبته، آقای محترم غیبته، خانم محترم غیبت، میگه آخه شما نمیدونی، بله میگه. اینا اصرار دارن بر گناه، ولی خوبان خدا اصرار نمی کنن، تا می فهمن تا خدا یادشون میاد استغفار میکنن و میذارن کنار. و هم یعلمون، چون میدونند، علم دارن، آگاهن، میدونن دارن مسئلت کیو میکنن. خب این آیه نازل شد که خوبای خدا تا بدی میکنن زود استغفار میکنن، یعنی این که خوبای خدا تا بدی کردید استغفار کنید. تا این آیه در مکه به پیامبر نازل شد، ابلیس بدو بدو رفت رو کوه سور تو مکه، همین شیطان بزرگه ابلیس، تا فهمید این آیه به پیامبر و بعد به مردم نازل شد، بدو بدو رفت بالای کوه سور در مکه، فریاد زد، تمام شیطان ها رو صدا کرد، بچه هاشو، همه بچه های شیطان ها، همه شیطان ها، بیاید همه رو دولت فریاد جمع کرد. این شیطان ها همه اومدن گفتن که رئیس بزرگ اوضاع چیه؟ چی شده صدامون کردی؟ چی کارمون داری؟ گفت خطر خطر، آیه نازل شده که اگر آدم ها این آیه رو جدی بگیرند، کاروبار ما شیطان ها کساد است. اگر این مردمی که روزی جز قرآن میخونند، اگر همین مؤمنین این آیه 135 آل عمران رو جدی بگیرند، کاروبار ما بار دسته ما همه کساد است. خب حالا چیکار کنیم؟ ابلیس نمیدونم، شیطان ها پیشنهاد بدید. سری جلسه تشکیل دادن و شروع کردن پیشنهاد دادن. یکی از شیطان ها بلند شد گفت من این نقشه ای دارم، این کارو کنیم، این کارو کنیم، این کارو کنیم. ابلیس گفت این به درد نمیخوره، تو حریف نمیشی. یکی دیگه بلند شد گفت این کارا رو بکنیم، گفت تو هم حریف نمیشی. همینجوری یکی یکی پیشنهاد میدادن، هیچ کدوم حریف نمیشید.
تا وسواس خناس بلند شد. وسواس خناس یکی از شیاطین است. وسواس خناس دستشو بلند کرد،
ابلیس گفت تو بگونم چیکار.
گفت میدونی من چیکار میکنم؟ وقتی اینا خواستن بلافاصله بعد از کار بعدشون توبه کنن، من وعده آمرزش توبه میدم، میگم بابا خدا اینقدر هم سخت نمیگیره، حالا مردم یه کارا میکنن، خدا اینجوری هم سخت نمیگیره که حالا من با یه دختری به عنوان یه جوان تو خیابون یه حرفی با هم زدیم بعد مثلا مسیح. نه اینطوری هم نیست، تو خبر نداری بعد چی کار میکنن. من وعده آمرزش میدم، وعده توبه میدم، میگم حالا بذار بگذره شب قدر، ولی توبه میکنم. و چی میام؟ از شیش میام اینجا میشه. پدر ابلیس چی گفت؟ گفت آفرین، تو حریف میشی، وسواس خناس آفرین، حربه تو کارساز است. من میدونم این حربه رو به کار بگیری، اکثر آدم ها استغفار رو به توبه میدن، به تعویق میدوسن و گناه رو گناه میکنند. وسواس خناس گفتش که انقدر وعده آمرزش رو توبه میدم که یواش یواش توبه هم یادشون بره، اصلا فراموش کنن. گفت آفرین، تو مأموریت داری تا روز قیامت. موسی یه بار ابلیس رو دید، حضرت موسی علیه السلام ابلیس رو دید، گفت ابلیس کدام گناهه که اگر آدم رو مرتکب بشند تو تسلط کامل بر اونها پیدا میکنی؟ اون چه گناهاییه؟ آخه وقتی شیطان ما رو گول میزنه، فریب میده، اما تسلط کامل پیدا نمی کند. موسی پیامبر فرمود ابلیس چه گناهایی اگر ما آدم رو بکنیم تو مسلط میشی بر این وجود؟ ابلیس عرض کرد موسی سه تا گناه هست، سه کار مردم اگر انجام بدن من مسلطم بر اونها. اون سه تا چیه؟ فرمود خودپسندی، کبر. اولیش کبر، خودپسندی، احساس کنه از اون بهتره، از اون بالاتره. چقدر این دستور مهمه. خیلی از شما بزرگواران هستید اینجا که به فقرا کمک میکنید، ولی دستور دین ما فقط به فقرا کمک کردن نیست، با فقرا نشستنه. تو خونهشون برید، رو فرششون، از راه دور تلگراف نزنید، بدین وسیله یه چک بانکی به مبلغ اینقدر هزار تومان ارسال می شود به آقای فقیر. نه، حتی برید تو گرماشون، تو سرماشون، روزیلیشون بشینی. این خیلی خوبه، آدم با فقیر که راه بره درست میشه. خودپسندی و حساب خودمون رو سوا کردن مال یه مقدار مجاورت کم با فقراست. از راه دور میشنویم یه بعضی اینطوری هم بگیم خیلی خوب آقا کمک میکنیم، بریم توشون. اگه میخواد خودپسندیش در این مقطع، یک راهش اینه، حالا یه وقتی فرصت بشه از تکبر مفصل صحبت بشه. دو و سه قشنگه، این دو و سه رو زیاد گوش کنید. شیطان میفرماید، شیطان میگه که برای چی بفرماید؟ رو بهش میدی میفرماید، میبینی اینطوریه شیطان. یه دو شب ازش حرف زدی یا واسه همین امشب بعد صحبت جمع کردی، شیطان مغازش رو ببنده بود. ولی خیالتون راحت باشه، تا وقتی که با حمید و دوست حمید و همدیگر رو واقعا برادر خودتون احساس میکنید و دلاتون با همه، شیطان جرئت نداره. یه دم در وایستدن اگه میزنم بیه تو عمره. خیال راحت. دومین چیزی که باعث میشه شیطان تسلط پیدا کنه بر آدم، این که انسان عمل خود را زیاد ببیند. یعنی الان با خودش میگه خوب من از اول ماه مبارک این جلسات اومدم. خانم ببخشید، آقا بخشید، شما امشب جلسه چندومتونه؟ میگه دیشب اومدم، امشب هشت شبه میام. اگه الان اینطوری هم نکنه تو خودش، اینه که ما خیلی توفیقاتی داشتیم.
بالاخره اولیای خدا توفیقاتشون زیاده. احساس میکنه همین که نماز اول وقتی میخونه و به یه سری به فقرا یه جاهای کمک کرده و میکنه و این که قرآنی میخونه و این که اون کارو کرد و اون کارو کرد، هر کی تو ذهنش تو این جمع اینه که من آدم خوبیم و عمل خوب کم ندارم و ما که بارمونو بستیم، شیطان به این وجود مسلط است. عشق میکنه اگر یکی از ماها الان احساس کنیم دیگه کارهای ما ردیف است، خدا کنه همین روزا بمیریم که بلکه سابقون بشیم تا دیر نشده کسی عملشو زیاد نبینه ها. باز استاد عزیزمون جناب آقای دلتیان مثال قشنگی دارن، نه هرچی بلدم از ایشان بلدم. اونجایی هم که نمیگم استادمون میگن، بازم استادمون گفتن، مطمئن نگفتم که اینجوری میفرمن که یه وقتی ما به داراییمون نگاه میکنیم احساسمون اینه که زیاده، ولی وقتی به نیازمون نگاه میکنیم تازه میفهمیم چقدر کمه. فرض کن یه بچه قلک داره، یه پولاشو جمع میکنه، 20 تومن، 10 تومن، 50 تومن، 5 تومن، یه پول میندازه توش. یه روزی قلکشو میشکنه، وا میکنه، میگه آ 5000 تومن، 5000 تومن. پولاشو برمی‌داره، با شوق میره دوچرخه فروشی، میگه آقا دوچرخه چنده؟ میگه 50000 تومن. وقتی تو خونه بود و به داراییش نگاه میکرد احساس توانگری میکرد که من دیگه بارمو بستم. وقتی رفت اونجا نیازشو تماشا کرد که دوچرخه میخواد، دید فقر مطلق است. ما اگر نگاه کنی به این کارهایی که بله شدی وقتی احساس کنیم که وضعمون خوب است، اما به نیازمون در قیامت نگاه کنیم که گفته میشه گاهی بعضیا اینقدر کم میارن میگردن ببینن یه جای سبحان الله گفتند، در صحرای قیامت میگردن بلکه یه سبحان الله نجاتشون بده. یعنی خوباشون اینجاست، بداشون اینجاست، ولی چربیده، چون این بدا آتیش زده به خوبا. هر جنگلی که ساختن با یه کبریت ریخ خوا. اگه احساس نیازمون اونور رو نگاه کنیم، هیچ کسی قره نمیشه که من وضعم خوبه، عملم زیاده، کاری نیکم فراوان است. من به این آدم ها تسلط پیدا میکنم. شیطان دیگه به کیا تسلط پیدا میکنه؟ ابلیس گفت هر کسی که تو ذهنش گناهاشو کم ببینه. من عاشق اینم هست. بعضی هستن با خودشون میگن نگه ما چیکار میکنم، گناهی نداریم. چرا؟ چون خودشونو با گناهکارهای فوق‌العاده مقایسه میکنن. تازه از کجا معلوم گناهکارهای به ظاهر فوق‌العاده کارهای نیکی هم در نهان ندارن که ما خبر نداریم. وقتی بهش میگیم که توبه کن، میگه آخه ما کاری نکردم، چی توبه کنم؟ خدا کردم. ای بابا همش دنبال بچه داریم بودم و چی کار کرد؟ ای دادم خورده این شوهرم این آقاش. ای بابا من همش سر کار بودم، میرفتم میآوردم برای زن بچه‌ام، گناه هم چی؟ اصلا وقت داشتم اینقدر زندگی مشغولم، وقت داشتم گناه کنم؟ گناه کجا بود؟ شیطان میگه من بر این مسلطم. یه نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر می نویسند. خب نامه طولانیه. یه قسمتی از این نامه حضرت به مالک می فرمایند که مالک، یکی از جایگاه های نفوذ شیطان این که تو علاقه پیدا کنی به مدح و ستایش. واسه همین اینم عرض کرده باشیم خیلی با هم دیگه یه جورایی صحبت نکنید. مثلا با بنده وقتی یکی نهید بعد از جمع مجلس، واقعا شما خیلی تأثیرات فوق‌العاده‌ای او رایی تو خیلی کارهای عظیم میگه، من جوانم یه طوری میشه آدمی زاده دیگه، دو بار که میگی که واقعا تو برمتم برم و یه عمریه ما یه عمر تازه بیاییم بعدش کنم چیکار کنیم، شبای قبل باید بیایی اینجا نگید با هم دیگه. ببینید مدح و ستایش ندیگه، خدا رو شکر کنید. حالا از باب این که به ما دستور دادن از بندگان خوب خدا هم تشکر کنیم، شما از بندگان خوب خدا تشکر کنید، از هم تشکر، از شما تشکر میکنم. اما مدح و ستایش زمینه خطر برای دیگری فراهم میکنه. پس برای همدیگه ننویسیم از اون جملاتی که یکی ممکنه بلغزونه. خیلی ها بودن رفتن بالا. اما چیکار کنیم حالا در مقابل این نقطه تیر دشمن مقابل باشیم؟ چیکار کنیم؟ سرآمدش خود ایمان است و توکل. سوره نحل آیه 99. هی ایمانمون قوی کنیم و توکلمون. حالا ایمان رو چجوری قوی کنیم؟ سه شب پیش عرض کردیم. صلواتی لطفا. چند شب پیش عرض کردیم هر کی میخواد ایمانش زیاد بشه، هر چی که میدونه میفهمه واقعا میفهمه خوب است انجام بده، هر چی هم که میدونه و میفهمه بد است ترک بکنه. انجام آنچه یقین داریم خوب است و ترک آنچه یقین داریم بد است ایمان قوی میکنه. برعکس ترک آنچه یقین داریم خوب است و انجام آنچه میدانیم بد است ریشه ایمان رو میزند. میفهمم خدا فرموده با پدر مادر درست صحبت کنید، با اینکه میدونم شنیدم مجلس اومدم خوندم میدونم، باز یه ذره ناجور حرف بزنم ریشه ایمانت زده میشه. اگرچه میگی من خیلی جلسه میام و اینقدر جلسه میام. پس ایمان و توکل رشد بدیم، شیطان به این آدم نمیتونه نفوذ کنه. خود ابلیس، امام صادق علیه السلام میفرماید که ابلیس خودش گفته که من جز 5 نفر بقیه تو مشتمند، همه آدمای کره زمین تو مشتمند جز 5 گروه، من حریف این 5 تا نمیشم. پس ما بیایم خودمون رو جز این 5 تا قرار بدیم که شیطان حریف ما نشه. هر کی میخواد شیطان حریفش نشه بیاد جز این 5 دسته. 5 دسته کیا هستن؟ 1. هر کی با نیت درست به خدا پناه ببره. ببینید بحث محبت هم که وقتی عرض میکردیم، محبت اکتیو فعاله، یک امر انفعالی نیست که مثلا بشینم بگم خدایا دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم. شما در همین زمین هم کفایت نمی کنه براتون یکی همچین فقط بگه دوستت دارم. یعنی عمل کرد ما عشق ما رو نشان میدهد. کاری بکنیم که معشوق دوست دارد و آنچه معشوق رو میرنجاند انجام ندهیم. همونطور که محبت فعال و انفعالی نیست، پناه بردن به خدا هم فعال است. پناه بردن به خدا این نیست که بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به خدا از شر شیطان. هی این نیست که راه برم تو خیابون بگم پناه بر خدا پناه. یه بخشش اینه حتما، مثل شکر که زبانی و قلبی و عملی بود، یه بخشش زبانیه. یعنی این که هی بگیم پناه بر خدا پناه بر خدا، بله پناهنده شدن به خدا مهم است. اما یه ذره در مورد پناهندگی با شما بزرگواران صحبت بشه. چون یوسف هم در هنگامی که با زلیخا شد اولین کارش این بود که قال معاذ الله، گفت پناه بر خدا. کی پناه میبره؟ اصلا پناهندگی یعنی چی؟ وقتی گفتیم حالا تکرارش هم خوبه. پناه بردگی وقتیه که انسان احساس ضعف بکنه، یعنی احساس خطر بکنه، بعد میاد به جای پناهنده بشه و یک پناهگاه مطمئنی رو پیدا بکنه. یه زمانی که بعضی از شهرها مثلا بمبارون میشد از طرف دشمن، و وقت بعضی هم میامدن پناهگاه، چون چرا میدن که در مقابل این بمبا ضعیفن، نمیتونن خودشون محافظت کنن، میرفتن پناهگاه، احساس ضعف میکردن، میرفتن تو یک پناهگاهی، تونلی، جایی که از خطر مسئول باشند. پس کسی به خدا پناه میبرد که در وهله اول احساس ضعف کند. به ما گفتن همیشه احساس ضعف کنید. به بعضی هم میگیم که بابا داری خطر ها، میگه نه حواسم هست، به این حواسم هست همه رو کشته، هر کی معتاد شد حواسش بود مرد. بهش میگن این رابطه غلطه ها، میگه حواسم هست. بهش میگن یکم تو پوششت ضعیف شدی ها، میگه حواسم هست. بهش میگن یکم به نمازت سوس شدی از وقتی با او رفیق شدی ها، میگه حواسم هست. یعنی من قویم. میگه من چرا نباید با اون دختر دانشجو صحبت کنم؟ چرا نباید صحبت کنم؟ خب من دارم صحبت های علمی میکنیم با هم دیگه، نگاه هیچ پسری نیست علت صحبت علمی کنیم، تنها عالم این مجلس. میگه من به خودم مطمئنم. بله خب یوسف با یوسف بودنش به خودش مطمئن نبود، شما معلومه که شما در مقام بالاتری هستید، مثل این که قهرمان تقوا و اخلاق و پاکی، قهرمان پاکی قرآن یوسف نبی، وقتی با یک دختری، با یک خانمی تنها شد، گفت معاذ الله در رفت. بعد درسته میگه نه من به خودم مطمئنم، من از اوناش نیستم، از ایناشم. همین از اینا بودم که از اونا شدم. هر کی با نیت درست به خدا پناه ببره، به خدا پناه بردن یعنی دستورات خدا را اجرا کردن، نه همینجوری که فقط بگیم استغفرالله، هی به پناه بر خدا. قصه اون آقا بشه که تو اتوبوس بود، هر نامحرمی میامد بلا نگاهش میکرد میگفت استغفرالله، دومی میامد نگاه میکرد استغفرالله، نیم ساعت تا هر کی اومد نگاه کرد استغفرالله، یه لحظه حواسش پرت بودش بیرون نگاه میکرد، یه خانمی اومد تو نگاهش نکرد، بغلی زد بهش گفت آقا یه استغفرالله اومد تو. پناه بر خدا این نیست که فقط بگید پناه بر خدا. اگر یک بیماری دل بدید لطفا، اگر یک بیماری بگیم پناه ببر به دکتر، چیکار میکنه؟ بیمار بخواد به طبیبش پناه ببره، این طوری نیستش که بره مثلا لافشو بینه تو جلو مطب دراز بکشه، یعنی پناه میبره به نسخه پزشک، میگه آقای دکتر مستعصلم، درد امانمو بریده، چیکار کنم؟ پناه آوردم به تو، هیچ کاری نمیتونم بکنم، پناه چیکار کنم؟ میگه این نسخه مو رعایت کن. میگه هر چی تو بگی، پناهندگی اکتیو فعاله، پناه بر خدا یعنی بیام تو آغوش خدا، خدایا حالا من گرفتار شدم چیکار کنم؟ چیو ترک بکنم؟ چیو انجام بدم؟ چیو نه چیو بله؟ و با نیت درست. آخه نیت درست خیلی مهمه. بعضی ها میگن که مثلا پناه بر خدا، ولی نیتشون درست نیست، زودی تسلیم میشن. باز چون زیباست این قصه فوق‌العاده قرآن، یه نگاه دیگه داشته باشین. شما نگاه کنید یوسف با زلیخا به عنوان یک غلام، به عنوان یک برده غلام با زلیخا تنها شد و درم بسته بود، چقدر میتونه توجیه کنه؟ زاد تر شد بگه خدایا من میخوام که گناه نکنم، چیکار کنم؟ خب من غلامم و مجبورم که دیگه چیکار کنم، غلام. میدونست بگه خدایا خب چیکار کنم، در بسته است، چیکار کنم، در بسته است دیگه، میخوام من دیگه خودم، در بسته است. هزار جور توجیه میده، خدایا من اگه بخوام گناه نکنم خب میفتم زندان، لهم میکنن اینا. یعنی اگه میخواست توجیه کنی، بعضی از توجیه میکنن، چیکار کنیم دیگه؟ نمیشه کارش که در رفت. چجوری بود فعالیتش؟ اکتیو بودن پناهندگیش. گفت معاذ الله انه ربی احسن مسوای. حالا تو آیت بعدش واستبق الباب، دورید به سمت در. گفت پناه بر خدا. نشد بگه پناه بر خدا، سوره خال خود بدونی پناه بر خدا. نه، گفت پناه بر خدا، در رفت به سمت در، دوید. یوسف پیامبر، بابا ما که از یوسف بالاتر نیستیم. خب در رفت، بودو رفت به سمت در. یعنی باید نشون بدم واقعا پناه بر خدا. گفتی در برید، هر جا زن و مرد نامحرمی باید در رفت. در خودم کمک میکنه دیگه، تا دستت به در، از اون برم در باز شد. عزیز مصر اومد اون قصه ای که بلدید، با نیت درست به خدا پناه ببره. چقدر قشنگه، یه آقایی باز تعریف میکنند این که هر کسی خودشو بشناسه ها. خوب گوش کنید آقایون، لطفا بیشتر گوش بدن. یه آقایی که خیلی مقید بود خودشو حفظ کنه و به نامحرم نگاه نکنه، حالا که ضرورتی نداره آخه، این توی کوپه قطار می‌خواست سفری بره، فرض کنید که از مشهد می‌خواست تهران بره، رفت تو کوپه قطار. بعد اتفاقا تو اون کوپه یه خانومی هم با بچه‌ش اومده بود. این آقا تمام اون مدت زمانی که تو کوپه بود به این خانم نگاه نکرد. با بچه یه وقتی شوخی میکرد. وسطهای کار یا آخرا که رسید با خودش اینجوری گفت: من با این بچه شوخی کردم، راستی اگه این بچه با باباشم بود من اینقدر شوخی میکردم؟ گفت آره، من به مادرش نگاه نکردم، من به نامحرم نگاه نکردم، ولی با بچه یه مقدار شوخی کردم. آیا راستی اگر این بچه با پدرش هم اومده بود تو قطار من اینقدر شوخی میکردم؟ شیطان خیلی زرنگ است. یعنی میدونه از این طریق تو نمیای، از این طریق که اصلا دیگه که نازید ماشاءالله ماشاءالله. بعد اون مادره میگه خیلی منو خواهش میکنم حاج خانم، خواهش. شیطان چه میگه است؟ با نیت درست. خدا میدونه عاشق کیه است؟ عاشق اونه که با خودش راست میگند. یعنی وقتی میگم خدایا جدا پشیمانم، راست بگم. خدا عاشق این افراده، خدا دوست داره این افراده. دو، همه در مشت منن جز پنج نفر. دوم، اونایی که زیاد تسبیح خدا میگن، مدام تسبیح خدا. خب معلومه که ذکر، مرتبه عالی ذکر توجهه. وقتی توجه شد به خدا کار تمام است. سوم، کسانی که انصاف دارند، یعنی آنچه برای خودشون میپسندن برای دیگران هم میپسندن. انصاف هم خیلی کمک میکنه آدم اسیر شیطان نشه. ما معمولا اینطوری نیست. وقتی خودمون تو صف وایسادیم یکی میاد چهار تا بگیره، خیلی خوب الان یه چهار تایی رفت وایسا، تازه چهار تا نیست، دوتاست. نمیبینی جمعیتو؟ بعد خودمون کار داریم گیریم. آه این دادم نه شی باشی اونجا نویست دی بیچه هم حالش میموردم شاته رو حالش میموردم. ما این دوری هستیم. وقتی میپیچیم جلوی یکی خلاف میکنیم، بوق میزنن چه انتی خواب بودی نو نو. بعد یکی جلوی ما میپیچه، کی بهت گواهی نمیدن؟ انصاف نداریم. وقتی خودش عروسه میخواد مادر شوهرش باش چنین باشد چنان باشد چنان باشد چنان باشد، وقتی خودش میشه مادر شوهر، حالا میخواد عروسش چنین باشد چنان باشد چنان باشد. انصاف نداریم. واسه همین یکی اومد پیامبر عزیزمون عرض کرد: یا رسول الله، من خیلی گرفتارم، هی به زن و بچه مردم، به نامحرم نگاه میکنم، کمک. پیامبرمون فرمودن که آیا دوست داری کسی به زن و بچه تو، به خواهر تو، به مادر تو، آیا دوست داری که آدم اون لحظه خودشو بذاره؟ انصاف یعنی خود را جای دیگری قرار دادن، من جای او، جای من. بریم تو اون چی که برای خودم میپسندم برای اونم بپسندم. چهارمین مورد، هر کی میخواد اسیر شیطان نشود در مصیبت ها بیتابی نکند. هر کی در مصیبت بیتابی میکنه، صبر نداره، اه میگه، قر میزنه، نق میزنه، اینا رو خدا میگه همینو من میخواستم. من دنبال آدم ناسپاس بودم، آدمی که ببخشید شیطان، بله شیطان میگه من همینو میخواستم. من دنبال کسی هستم که ناسپاسی کنه، شوق گذار نباشه. و آخرین مورد، همه در مشت منند جز گروه پنجم. هم حالا بگیم اونایی که به قسمت، به اون چیزی که خدا براشون مقدر کرده راضی هم. من تلاشمو کردم برای اینکه بهبود وضعیت مالی و زندگی و معیشتم، حالا اینجوریه، در این اندازه است، راضی هم. اما کسی که تو کارش دروغ میگه برای اینکه کارش را بیفته، این راضی نیست، میخواد با معصیت بهدرش کنه. شیطان میگه تو رفیق مایی، تو رفیق مایی. سه جا هست که شیطان بیش از هر جای دیگه، یکی دو تا نکته دیگه عرض کنم، عرضم تمام، تشریف آوردند، حالا دو تارم سریع عرض کنم. سه جا هست که شیطان بیش از هر زمانی به انسان نزدیکه، سه خطر دیگه. یک، خشم. اصلا گفته میشه خشم جز سپایان دشمنه. از دست مادرت عصبانی بشی، از دست پدرت عصبانی بشی، از دست همسرت عصبانی بشی، از دست همکارت عصبانی بشی، از دست همسایه عصبی بشی. و باز روایت داریم، حالا داخلش نمیرم، هر کی یه خشمی رو فرو خورد، گفت به خاطر خدا، خدا به همون اندازه نور ایمان تو دلش قرار میده. یعنی امروز چهار بار جلوی خشمم رو به خاطر خدا گرفتم. یکی تو خیابون تو رانندگی، یکی تو خونه با همسرم، یکی مثلا نمیدونم در ارتباط با همکارم، یکی هم همسایه. چهار بار خدا نور ایمان به دلم میتابونه. و هر کی تقویت میکنه این قلبی بر خشم رو، داره تقویت میکنه ایمان رو در دلش. دوم، اینجایی که شیطان نزدیک به انسان، داوری میان دو نفر. وقتی میخوام بین دو نفر قضاوت کنیم، خصوصا وقتی یکی از اون طرف ها عزیزان ما باشن، قضاوت سخت میشه. بچه همون شلوغ کرده، همسایه رو آزار داده، خیلی خوب، بچه هست میخواد بازی کنه. نمیتونیم طرف همکارمون رو نگیریم، طرف بچه‌مون رو نگیریم. و سومیش این که هرگاه با نامحرم تنها بودی، حالا این تنهایی امروز فرق کرده، حالا تنهایی حتما نیست که دو نفر برن کنار هم بشینند، نه، اصلا گفتگوی دو نامحرم در خلوت. امروز این میتونه به شکل تلفن باشه، دو نفر با موبایلشون با هم حرف بزنن. امروز اینترنته، امروز چته، فرقی نمی کنه. اونم همینطوره، اونم خلوت با نامحرم است که اینجا شیطان قربان آدم می رود، کیف می کنه. خدایا کمک کن ما در این که می خواهیم با نفسمون و شیطان مبارزه جدی بکنیم، اول از همه با تو راست بگیم. و خدایا کمک کن بعد از اینکه با تو راست گفتیم که میخوایم بر نفسمون و بر شیطان غلبه کنیم، ما در این مبارزه موفق بشیم انشاءالله. سلام.